بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، مفوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است و ماه ذی‌القعده از ماه‌های حرام و مضاف بر این که امشب شب میلاد با سعادت و مبارک حضرت امام علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه و صلواته الدائمه علیه و علی آبائه الطیبین الطاهرین هست. تبریک عرض می کنم به محضر تک تک دوستان عزیز و بهانه ای شد امشب رحمت و مغفرت و شب میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام بحث اخلاقی، اخلاق قرآنی رو که در محضر کلام الهی قرار می گرفتیم و در جلسه قبلی آیه ششم سوره مبارکه یهود که اولین آیه جزء یازدهم هست، این آیه مبارکه، ولذا آیه را مجددن میخوانیم که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. البته تفسیر اجمالی آیه مبارکه را در جلسه قبلی محضرتون عرض کردیم که مضمون و محتوای آیه این هست که هر مخلوق زنده و متحرک که در زیر آسمان روی زمین هست خداوند متعال خلق فرموده رزق روزی و رزق رسانی اون موجود زنده را هم خداوند عهده‌دار شده و ما من دابت الا علی الله رزقها، خودش به خودش واجب فرموده، تعهد داده که رزق روزی مورد نیاز هر جنبنده‌ای، هر موجود زنده‌ای، ریز و درشت و بزرگ و کوچک و چرنده و پرنده و موجودات دریایی، هوایی، زمینی، بالاخره هر موجود زنده‌ای که تقدیر الهی بر خلقت او تعلق گرفته رزق روزی او آماده در روی زمین، زمینش فراهم شده. ولیکن این چنین نیست که این رزق روزی خود به خود بدون هیچ گونه تلاش و کوشش به اصطلاح آماده بشه و به سراغ این روزی خار بیاد، نه، هر موجود زندهی در حد توان خودش باید تلاش بکنه و تا دنبال رزق روزیش بره، از جمله انسان که وظیفه‌اش این هست که تلاش بکنه، کوشش بکنه تا اون رزق روزی مقدر و مشروع و حلال او به دستش برسه. ولذا از این آیه بعضی ها گفتیم در جلسه قبل اشاره کردیم که برداشت غلط کردن به این معنا که حالا که رزق روزی مقدر هست برای چی ما به خودمون زحمت بدیم؟ رزق روزی بالاخره مقدر شده، خداوند هم کنده متعهد شده که روزی را برسونه. مرحوم محمد جواد مغنیه در زیل این آیه مبارکه حرفی را از تفسیر المنار نقل میکنه که ایشون اول خودش این جمله را داره که بالاخره در این زمین خداوند متعال هر ذره ای، هر موجود ریزی از اون پشه ریز و کوچک گرفته تا حیوانات عظیم الجثه ای مثل مثلا فیل یا حیوانات موجودات زنده متوسطی مثل انسان و سایر حیوانات رزق روزیش رو خداوند در زمین به ودیعت نهاده است. ولذا معنای آیه این هست که بله رزق روزی در زمین آماده شده، ولیکن معناش این نیست که سعی و تلاش و کوشش لازم نیست. نه، باید هر موجودی در حد توان خودش تلاش بکنه تا اون رزق روزی مقدر خودش رو به دست بیاره. طبیعتا اگر سستی و سهلنگاری و تنبلی بکنه خودش رو محروم کرده، اون روزی مقدرش طبیعتا ناقص خواهد شد. ولذا ایشون از تفسیر المنار جمله نقل میکنه که جمله به جایی هست. مرحوم علامه طباطبایی هم در جلسه قبل عرض کردیم همین معنا رو ایشون هم داشتن. تفسیر المنار داره که لقد زعم بعض العباد و شعرا ان الکسب و عدمه سوا. بر طبق این آیه و برخی از آیاتی که شبیه این آیه هستن از نظر مضمون، بعضی ها گمان کردن، بعضی از بندگان خدا، حتی بعضی از شعرا، که کسب کردن و نکردن الاسواست. بعدیشون تعبیر میکنه که قول بعض جاهلین، مثل گفتار بعضی انسانهای نادان که کل بر دیگران شدن، خودش تلاش نمیکنه رزق روزی خودش و زحمات خودش رو به گردن دیگران میاندازه، به نوعی یک مفتخوری برای او روش و منش شده. وقت شعری را ایشون نقل میکنه از شاعری، جرا قلم القضا بما یکون فسیان التحرک و سکون. یعنی قلم قضا و قدر به اون چه که واقع خواهد شد جاری شده. جرا قلم القضا بما یکون فسیان التحرک و سکون. پس چه شما تحرک داشته باشید چه نداشته باشید، چه تلاش بکنی چه نه سستی و سهلنگاری و تنبلی بکنی، فرق نمی کنه. جنون من که ان تسعال رزقن، اصلا دیوانگی است که شما دنبال رزق روزی تلاش و کوشش کنی، در حالی که و یرزق و فی غشاوته الجنینو، در حالی که شما بینید اون جنینی که در شکم مادر هست در لابلای اون بالاخره گوشت و پوست و استخوان و اون پرده جنینی که احاطه کرده این جنین رو در ظلمات مختلفی که قرار گرفته، نه کسی او را میبینه، نه کسی میتونه به او دسترسی پیدا بکنه، ولی چگونه خداوند خلاق و خالق و رازق به فکر افتاده ارتزاق میکنه از خون مادر خودش، وقتی که جنین آنچنان تأمین شده است به طور کلی. و ما من دابت الا علی الله رزقها، دیگه سکون و تحرک علی السواس. ولذا طبق این شعر، و کم نیستن این چنین شاعر و این چنین اشعاری که به نوعی متهم به جنون کردن تحرک را، حرکت را، به زحمت انداختن خود را. صاحب المنار میگه که ان هذا الشاعر احق بالجنون ممن يسعى للرزقه، نه، اون کسی که تلاش میکنه برای رزق روزی اون رو متهم به جنون کردن غلطه. جنون و دیوانگی و نادانی مال این شاعر هست که حرکت کردن را به نوعی جنون میدونه، در حالی که اینطوری نیست. آیات دیگر را باید ببینیم. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، معناش نیست که شما دیگه هیچ تحرکی نداشته باشید، در خونه را ببندید و الرزق علی الله، خدا روزی رسانه و من دیگه مسئولیتی ندارم. نه، تو مسئولیت داری، دنبال رزق روزی حلال خودت بری، دنبال رزق روزی حلال زن و بچه‌ت بری. ولذا زن و بچه انسان واجب و نفقه انسانه، واجبه که انسان نه تنها رزق روزی حلال و مشروع خودش رو با تلاش و کوشش خودش و رنج و زحمت خودش به دست بیاره، بلکه رزق روزی زن و بچه خودش رو هم تلاش بکنه. بله، سلسله جنبان عالم هستی خداست، رزق روزی رسان خداست، اما اولا ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، خداوند برای هر مسببی سببی قرار داده، برای هر هدفی راهی قرار داده. لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان نیست مگر بهره برداری کردن از عالم هستی، چه از مادیات چه از معنویات، همه چه گره خورده به سعی و کوشش و تلاش خود انسان. ولذا چرا پیامبر اسلام میفرماید که عرقی که یک انسان کارگر در کارگاه از او ریزش میکنه مثل اون خونی است که از شهید و رزمنده در میدان جنگ خون ریزی میکنه. عرق کارگر معادل با خون شهیده. اگر بنا بود رزق روزی خود به خود به دست بیاد، چرا چنین روایاتی رو ما داریم؟ چرا چنین آیات لیس للانسان الا ما سعا را داریم؟ چرا پیامبر اسلام وقتی با یک کارگری دست داد، دید که اینقدر کار کرده، دستش مثل یک شوهان زبره، حضرت دست اون کارگر رو بوسید، به او احترام کرد، فرمود الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که کد میکنه، خودش رو به رنج و زحمت میاندازه برای تأمین رزق روزی حلال زن و بچه خودش، این کل مجاهد فی سبیل الله، مثل اون شخصی است که در راه خدا داره پیکار میکنه، داره جهاد میکنه. این است که البته بله، باید در حد متوسط انسان افراط و تفریط نکنه، زیاده روی نکنه، نه در تنبلی و کاهلی و سستی زیاده روی بکنه، همش به فکر خواب و آرامش باشه، و نه در تلاش و کوشش شبان و روز خودش رو غرق بکنه در کار و کارگری و تلاش دیگه اصلا برای فکر خودش، فرهنگ خودش، عبادت خودش، خودسازی خودش، تهذیب و تزکیه خودش به فکر نیفته. نه، این هم غلطه. بالاخره اون راه اعتدال و متوسط وظیفه است که باید انسان اون رو پیدا بکنه. ولذا ما در تفاسیر و در اخبار و روایات زیاد میبینیم که بالاخره رزق روزی الهی بستگی داره به این که انسان خودش هم تلاش بکنه، کوشش بکنه و از خدا بخواد، خودش تلاش بکنه. بالاخره سستی و سهلنگاری نکنه، نه این چنین فکر بکنه که پس من هستم که رزق روزی زن و بچه‌ام دست منه. نه، تو خودت یه موجود ضعیفی هستی، اگر خداوند به تو لطف نکنه، توانایی نداشته باشی، صحت و سلامتی نداشته باشی، تو نمیتونی تلاش بکنی، نمیتونی کار بکنی. اما در این حال تلاش کردن و وظیفه است که انسان در حد خودش تلاش بکنه. منتها ولذا در روایات زیاد داریم که انسان افراط و تفریط نکنه، میانه روی بکنه، در این حال که دنبال رزق روزی حلال دنیایی خودش باید حرکت بکنه، در این حال به فکر اون حلال بودنش، به فکر آخرتش، به فکر خودسازی خودش به اصطلاح تلاش بکنه. از اونجایی که روز شب تولد امام رضا علیه السلام هست، روایات زیادی از خود حضرت هم در این رابطه داریم که انسان تلاش بکنه برای رزق روزی خودش و واجب و نفقه های خودش و تنها به فکر خودش هم نباشه، به فکر دیگران هم باشه، به فکر ایثار و فداکاری خدمت به دیگران باشه. مثلا این روایت رو حضرت می‌فرماید که این شر الناس من منع رفته و اکل وحده. از جمله بدترین انسان‌ها اون کسی است که تنها بخوره اون چیزی که به دست آورده، یاری رساندن رو ترک بکنه. خب تنها بخوره، یاری رسانی نکنه، این تلاش کرده، چیزی به دست آورده. حضرت می‌فرمایه تنها به فکر خودت نباش، به یاری رسانی دیگران هم فکر بکن. و یا این جمله حضرت که می‌فرماید لیس شیء من الاعمال عند الله بعد الفرائض افضل من ادخال سرور علی المؤمن. بعد از اعمال واجب انسان مثل نماز و روزه و حج و اینا که اعمال واجب انسان بین خود و خدا، باید این اعمال عبادی و طاعت خودش رو وظیفه‌اش ادا بکنه، بعد از انجام فرائض و واجبات هیچ عملی با فضیلت تر از این نیست که انسان به مؤمنی خدمت رسانی بکنه، مشکلش رو حل بکنه، یاری برسونه، مشکل مالی او را حل کنه، او را خوشحال بکنه. من ادخال سرور علی المؤمن، بعد از انجام واجبات هیچ عمل با فضیلتی به این اندازه فضیلت نداره که انسان مؤمنی را خوشحال بکنه. و الان ما در یک وضعیت میشه گفت بحرانی هستیم، جمعی کثیری بیکارند، مسئله کرونا خیلی ها را زمینگیر کرده، بیکار مونده، خب این نیاز به رزق روزی داره، میخواد کار بکنه، کار نیست، خونه نداره، اجارهش به تأخیر افتاده، صاحب خونه به او فشار میاره، شخص بره و مشکل این را حل بکنه. بره مشکل این را چطور حل بکنه؟ یعنی اونی که داره، اگر زحمتی کشیده، اگر خداوند متعال به او ثروتی رسونده، دستش به بازه، میتونه کمک بکنه. بالاخره این زمانیست که انسان تلاش کرده، احیانا رزق روزی حلالی و وسعت در مسائل مالی داره، به دیگران کمک بکنه. و نزا در این رابطه از امام رضا سلام الله علیه ما روایات زیادی داریم، ولذا زیارت امام رضا خیلی ارزشمنده. در روایاتی داریم که به اندازه 1000 عمره ثواب داره زیارت امام رضا علیه السلام. در بعضی از روایات هست به اندازه 1,000,000 عمره ثواب داره، منتها زیارت عارفاً به حقه باشه، یعنی درست امامت شناسی بکنه، امام رو حجت خدا بدونه، امام را واجب الاطاعه بدونه، دستورات امام رو عمل بکنه. خب یکی از دستورات امام همینه، به فکر مؤمنین باشه انسان، برای خوشحال کردن یک مؤمن انسان مضایقه نکنه، خسیسی نکنه، بخیل نباشه، کمک بکنه و به رزق روزی الهی فکر نکنه. اگر حالا من اگر بخشی از درآمدم رو به دیگران واگذار بکنم، دیگه کپکیر به ته دیگ میرسه و رزق روزی الهی قطع میشه. امام فرمود ایمان شما به 4 رکن پایه‌گذاری شده. یک، التوکل علی الله، به خدا توکل بکنید، به خدا توکل بکنید. ولذا اگر داری بده، نگران نباش. از شیطان و یعیدکم الفقر، شیطان است که شما رو میترسونه، میگه اگر بدی دیگه موندی ها. نه آقا، شما که اگر 2 خونه داری، 3 خونه داری، خب یکیشو 2 در اختیار دیگران قرار بده. الان ما دوچار یک بحران شدید مسکن هستیم، بحران شدید بیکاری هستیم، به خدا توکل بکن، بخشی از درآمدی اگر داری در اختیار دیگران قرار بده. توکل علی الله یه رکن ایمانه، و رضا به قضاء الله، به قضا و قدر الهی راضی باش. اگر داری بده، کم شد اشکال نداره، خدا بهت برکت میده. اگر نداری راضی باش، بالاخره رزق روزیت این بوده، تلاششت رو کردی، کوششت رو کردی، بالاخره بنا نیست همه با هم مساوی باشن و یکسان باشن زندگیشون. میخوام بگم هم غنی هم فقیر مخاطب امام هست. و تسلیم لامر الله، رکن سوم ایمان تسلیم به امر خداوند متعال شدن هست. خب امر خدا چیه؟ دستور امام رضاست. از امام رضا علیه السلام هی اسم بیاریم ولی به دستوراتش توجه نکنیم، چه فایده داره؟ تسلیم لامر الله، خداوند امر فرموده تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، مؤمنین یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، در راه خدا جهاد میکنن با مالشون، با جانشون، از دین خدا دفاع میکنن، از فقرایی که ایال الله هستن. در روایت پیامبر اسلام فرمود که خداوند میفرماید فقرا اهل و عیال من هستن، به اونا رحم میکنید. تسلیم امر الله شدن یعنی خمس و زکات تو به موقع بده، دادی باز داری ولی میبینی که هنوز خیلی ها در فقر به سر میبرن، خب کمکشون بکن. و تفویض الله، واگذار بکن زندگیت رو به خداوند تبارک و تعالی. یعنی خداوند هر چه فرموده در بس باید ما بپذیریم، در مسائل مالی، در مسائل مختلف زندگی. و رضا حضرت امام رضا سلام الله تعالی علیه دستورات بسیار زیبایی داره برای تربیت ما، برای انسان شدن ما، برای انسان کامل و شایسته شدن ما. در تحف العقول صفحه 443 که در بهار الانوار هم جلد 75 صفحه 334 باب 26، چون میلاد مبارک امام رضا علیه السلام هست خدمت شما عرض کنم، اینو عرض میکنم. حضرت فرمود عقل یک انسان مسلمان کامل نمیشه مگر اینکه 10 خصلت ایمانی و اخلاق قرآنی در او باشه. این 10 خصلت رو خیلی خلاصش رو همش هم اگر زمانی اجازه نده برخی شما عرض میکنم. اولین است که یک انسان مسلمان باید همیشه الخیر و منه معمول، همیشه امید داشته باشه انسان که از این آدم خیر سر بزنه و شر منه معمول، شر از او سر نزنه، یعنی چشمه جوشان خیر باشه. این آدم انسان مسلمانی هست، این آدم شیعه علی مرتضی و شیعه امام رضا علیه السلام هست. من شما الان در این بحران اقتصادی چه کردیم، چی میکنیم، چی میتونیم بکنیم؟ آیا میکنیم اون وظیفه‌مون رو انجام میدیم؟ هزاران هزار خونه خالی در کلان شهرها الان اطلاعات میگن و مسئولین خبر میدن، در تبریز، در شیراز، در اصفهان، در تهران خالی، همینطور یک سال دو سال خالی مونده، دو تا سه تا چهار تا اشخاصی هستن که 10 تا دارن خونه چون نیاز نداره همینطوری. خب این واقعا یک ظلم نابخشودنیست در زمانی که اشخاص زیادی هستن در به در دنبال مسکن و منزل هستن. چرا شما خونه رو خالی میگذارید؟ الخیر منه معمول، آرزوی ما این هست، آرزوی امام رضا علیه السلام این است که ما منشأ خیر باشیم و شر منه معمول، از ما شر سر نزنه. چه شری بالاتر از این شما چیزی را دارید که آب حیات امروز جوانان ما و جامعه ما هست؟ شما احتکار کردی، مزایقه کردی، حساسیت نشون میدی، بخل میورزی. یستکثر قلیل الخیر من غیره، صفت سوم یک انسان کامل و با اخلاق قرآنی این هست که این شخص خیر کم را از دیگران زیاد میبینه اما خیر زیاد خودش رو کم میبینه، یعنی دچار غرور و تکبر نمیشه. ما ها گاهی این گرفتار رو داریم، حالا یک کار خیلی کوچکی انجام دادیم این رو خیلی بزرگ برای خودمون تلقی میکنیم، کار خیر دیگران رو خیلی کوچک میبینیم، کار خیر کوچک خودمون رو بزرگ میبینیم. این شیعه شایسته امام رضا شدن رو نمیتونیم داشته باشیم. لا یسأم من طلب الحوائج الی، اگر دیگران محتاج کمک او هستند به او مراجعه میکنن، از او استمداد میکنن، خسته نمیشه. در روایتی دیگر هست که میگه اگر محتاج به سوی شما اومد، دست دراز کرد به سوی شما، یک حاجتی از شما خواست، این سفیر خداوند متعال از خدا اینو فرستاده، خدا میتونه مشکل این رو حل کنه، به تو محتاج نباشه. ولی خب دنیا دنیای امتحانه، خدا او را با فقر به امتحان میکشه، من شما اگر داریم شما را با دارایی به امتحان میکشه. خدا نکنه ما چیزی داشته باشیم که یک مسلمان یا یک انسان، اصلا مسلمان نیست، انسان، حتی حیوان نیازمند باشه، ما چیزی رو داریم در اختیارش قرار ندیم. در اصل مسلمان بودنمون باید شک بکنیم اگر چنین خصلت‌های زشتی در ما هست. ولذا زیاد این روایت خیلی طولانی است، تا میرسیم از این ده خصلت حضرت میفرماید که العاشره و مل عاشره. خصلت دهم، نمیدونی خصلت دهم چیه؟ قیل له ما هی یا ابن رسول الله، به محضر حضرت عرض کردن این خصلت دهم چیه که شما اینقدر با شگفت انگیزی بیان میکنید العاشرت و مل عاشره، صفت دهم نمیدونی صفت دهم چیه، چه خبره؟ قال علیه السلام، امروز که روز میلاد مبارک امام، شب میلاد مبارک امام رضا علیه السلام هست، یه دستی دراز کنیم به سوی حضرتش، اولا عرض ادب و سلام داشته باشیم، پیمان بدیم به حضرت که از این خصلت‌های دهگانه اون چی که میتونیم مربوط میشه به ما در خودمون، اگر هست شکرگزار باشیم، مواظبش باشیم، اگر نیست به دست بیاریم. این صفت دهم فرمود که عرض کردن اون صفت دهم چیه یا ابن رسول الله، فرمود این است که لا یرا احدن الا قاله و خیر منی و اتقا. خیلی صفت زیبایی است، خداوند به آبروی امام رضا علیه السلام توفیق بده همه ما مزین باشیم به یک این چنین صفتی. فرمود لا یرا احدن الا قاله و خیر منی و اتقا، هیچ کسو نمیبینه، یک شیعه شایسته هیچ کسو نمیبینه الا این که برداشتش اینه که میگه اون از من بهتره، اون از من مؤمنتره، اون از من مسلمونتره، اون از من با ادبتره. تو حرف العقول صفحه 443 و در بهار الانوار جلد 75 صفحه 336 باب 26 این است که چی می‌فرماید امام رضا علیه السلام، از ما چی می‌خواهد؟ از ما تواضع را می‌خواهد، ترک تکبر و خودبینی، خودبزرگبینی را می‌خواهد. ولذا اگر بنده به جلسه وارد میشم، به خیابانی دارم وارد میشم، راه میرم، هر کی را میبینم احساس بکنم اون از من بهتره، اون از من مؤمنتره، اون از من پاکتره، اون به خداوند تبارک و تعالی از من نزدیکتره. آیا ما این چنین هستیم یا نه؟ خدای نکرده یک نخوت و غرور و تکبر و خود بزرگبینی و از خود راضی شدن در ما وجود داره، به خدا باید پناه ببریم. ولی زم مجموع این آیه شریفه که در جلسه گذشته هم عرض کردیم با این جلسه امروزمون، شیعه شایسته و انسان پارسا و متقی اون کسی است که درست این اخلاق قرآنی را در خودش سعی بکنه، زنده بکنه. قرآن می‌فرماید که رزق روزی شما مقدر هست، البته باید تلاش بکنید رزق روزی حلال خودتون رو در این دنیا به دست بیارید، افراط و تفریط نکنید، در حد معقول و مشروع از راه‌های حلال ما وظیفه داریم تلاش کنیم برای به دست آوردن درآمد ضروریات زندگی را چرخوندن. اینجاست که اگر ما به این باور داشته باشیم، ایمان میاریم که رزق روزی ما از نظر مالی، از نظر پست، از نظر مقام، از نظر جایگاه اجتماعی مقدر شده. البته ما باید تلاش بکنیم به اندازه که میتونیم برای آموختن علم، به دست آوردن علم، به دست آوردن به اصطلاح مال و منال و اینها، اما با حفظ ارزش ها، با حفظ ارزش ها. حالا من و شما تلاش کردیم میبینیم نه، برادر عزیز و بزرگواری که با هم تلاش میکردیم اون خیلی جلو افتاده، موقعیت اجتماعی پیدا کرده، پست و مقامی پیدا کرده، ولی من و شما نتونستیم به اون جایگاه برسیم. حالا چار بکنیم، عذاب بگیریم؟ نه، بگیم خدایا کمکش کن، توفیقش بده، حفظش بکن، انشالله موفق تر بشه، خدایا به او تأثیر نفس بیشتری بده، موقعیت بالاتری بده، خدایا او را از شر وسوسه های شیطانی، خودبینی، تکبر و عجب دور نگهدار، مخلصتر باشه، خالصتر باشه و چراغ نورافشان به جامعه باشه. نباید ناراحت بشیم. کوچکتر ناراحت شدن یعنی ما گرفتار حسد هستیم، گرفتار بدخواهی هستیم. این است که این آیه مبارکه تمام رزق روزی های مادی و معنوی را شامل میشه. ما وظیفه داریم تلاش خودمون رو بکنیم، ولیکن اون رزق روزی مقدر در هر جایی و جایگاهی از بالا سرازیر میشه. هر که در هر جایگاه قرار گرفت، جلو افتادیم، عقب موندیم، باید به اون وظیفه خودمون عمل کنیم. اونایی که جلو افتادن به اونها کمک کنیم، اونها را دعا بکنیم. اونایی که عقب موندن به اونها کمک بکنیم، دست اونها را بگیریم. و هیچ اشکالی نداره انسان تلاش بکنه برای رزق روزی حلال به دست آوردن. اون از کردم این رزق روزی مادی باشه، معنوی باشه، پست باشه، مقام باشه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی یک جمله‌ای داشتن، می‌فرمودن که جاه طلبی اشکال نداره خوبه، جاه پرستی بده. اشکال نداره یک مؤمنی تلاش بکنه در یه جایگاه قدرت قرار بگیره تا اینکه خدمت رسان به مردم باشه، خدوم مردم باشه. برای که انسانی اگر به خودش اعتماد داره، اطمینان داره، من اگر در یه جایگاه مهمی قرار بگیرم، به لطف الهی تسلط به نفس دارم، خدمتگزار مردم خواهم بود، این اشکال نداره تلاش بکنه، پستی بهش دادن بپذیره، مگر اینکه بله به خودش اطمینان نداشته باشه، اون یک بحث دیگه است. یا از خودش برتر و بالاتر کسی رو میشناسه، پستی را به من میخوام بدن ولی من میبینم شخص دیگری بهتر از من این رو میتونه اداره بکنه. اینجا اصلا وظیفه است که انسان بگه نه خیر، اینجایی که منو میخواهید قرار بدید در این جایگاه، این آقا اون یکی احمد تقی نقی قطعا از من بهتر، باحالتر و شایسته‌تر این کار رو انجام میتونه بده. بله، اینم باز یک کوه ایمان میخواد. در هر صورت ما این و ما من دابتن الله علی الله رزقها، این رزق هم رزق مادی را شامل میشه، هم رزق معنوی را میشه، هم علمی، هم جایگاه های اجتماعی را شامل میشه. انسان باید در این دنیا یک موجود پرتلاش، سائی و کوشنده و خروشنده و تلاشگر باشه، اما با حفظ ارزش ها. بفهمه که این دنیا دنیای فناپذیر هست هرچی انسان داره یک امانت هست، یک ودیعه هست و امانتی است که انسان امانتداری بکنه، رضای خدا را و خدمت به دین و بندگان خدا رو به عنوان یک امانت سنگین الهی برای خودش تلقی بکنه. خداوندا در این شب رحمت و مغفرت الهی، شب رحمت و مغفرتی که خودت برای ما قرار دادی و مصادف شده با شب میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام، تو را به آبروی امام رضا علیه السلام قسمت می‌دهیم، به ما توفیق انسان شدن، انسان کامل شدن، انسان مؤمن شدن، انسان عادل شدن، موقن شدن، یعنی در برگیرنده صفات اخلاقی قرآنی، مؤمن بودن، موقن بودن، محسن بودن و مخبت بودن، متذکر بودن، متدبر بودن، فاسق نبودن، ظالم نبودن، متکبر نبودن، مستکبر نبودن، از خود راضی نبودن، کافر و مشرک و ظالم و منافق نبودن. خدایا انسان کامل این است دیگه، صفات و رذایل اخلاقی رو تخلیه بکنه و صفات و فضایل اخلاقی رو در خودش مزین بکنه، خودش رو به این صفات. خدایا این چنین انسان کامل شدن رو، توفیقش رو به ما عنایت بفرما، ما را از هر گونه رذایل اخلاقی، از شرک و کفر و فسق و خودخواهی و خودپرستی و جاه طلبی و جاه پرستی، خدایا ما را دور نگهدار. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، گناهان زبل حقوق ما، همسایگان ما را پروردگارا مورد رحمت و مغفرت قرار بده. خداوند خیر و برکات خودت رو بر همه ملت ایران، بر همه خصوصا کسانی که بیکارن، کسانی که دچار فقر و فاقه هستن، خداوند خودت با لطف و کرم خودت از خزانه غیبیت زمینه ی حل مشکل اینها را فراهم فرما. شر امریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام را به خودشون برگردان. پروردگارا شر اونها را از ایران، از عراق، از سوریه، از بحرین، از افغانستان، از همه ی کشورهایی که دارن به دست اونها مظلوم میشن، شرشون را به خودشون برگردان. سلام خالصانه ما را به محضر عزیز زهرا الان هر کجا که تشریف دارند برسان و قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. توصیه‌ام به سروران عزیز این است که پنجشنبه هفته آینده، تقریبا پنجشنبه وسط ماه هست، روزه صوم الدهر یادتون نره، خصوصا در ماهای حرام. در روایات صحیح هم داریم اگر کسی سه روز پشت سر هم پنجشنبه، جمعه، شنبه را روزه بگیره، خداوند تمام گناهانش رو مورد آمرزش قرار میده و به اندازه ثواب 90 سال، در بعضی از روایات 900 سال ثواب عبادت رو عنایت میکنه. انشاءالله از محضرتون التماس دعا دارم در این شبهای رحمت و مغفرت الهی، بعد دقل در ماهی یک یا دو پنجشنبه را سعی بکنید تهجد بکنید، بیتوته بکنید و بیدار بمونید و استغفار زیاد و دعا کردن. انشاءالله خداوند مهر عاقبت به خیری بر همه ما، بر همسایگان ما، بر جوانان ما، پیران ما، زنان ما، مردان ما، بر همه ملت ایران، بر همه مسلمان ها و شیعه ها و بر همه بشریت انشاءالله خداوند خیر و رحمتش رو نازل بکنه. اونهایی که گرفتار مرض کرونا هستن، خداوند اون چه خیر است براشون مقدر بفرماید، شفای عاجل و کامل بهشون لطف بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.